بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 54 سطر سوم. استاد مرزی، جلسه 41، مورخه 12 دی 74. و ادامه نوار جلسه 42 صفحه 55 سطر 4، مورخه 13 دی 74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني عشر، إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال. عرض شد که در امر 12 سه مطلب بررسی می شود. عنوان این امر این بود آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نمی باشد. مطلب اول از این امر در رابطه با تحریر محل نزاع می باشد. در رابطه با تحریر محل نزاع عرض می کنیم که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا به 4 صورت متصور است، که ما 2 صورتش رو اشاره می کنیم تا محل نزاع روشن بشه. صورت اول این است که لفظی چند معنا داره. ما از این معانی یک کلی و قدر جامع بگیریم. لفظ را در اون کلی استعمال کنیم که اون کلی چند تا فرد داره. مثلا بگوییم جئنی بعین یا بالعین، عین رو استعمال کنیم در مسمى بلفظ العین. هر چیزی که اسمش عین است، خب 7 هفتاد شیء است که اسمشون عین است. مراد ما این هفتاد معناست، ولی لفظ عین رو در یک کلی استعمال کردیم که مسمى باشه، مسمى بالعین. این کلی هفتاد تا فرد اینجا لفظ استعمال شده در یک معنا که هفتاد فرد داره. این گونه استعمال بلا شک جایز است، محظور عقلی نه، طریقه دوم این است که مولا میگه جئنی بعینن، این لفظ رو استعمال می کند. به یک استعمال در دو معنا مثلا مستقلا، که از این عین اراده می کند طلا را مستقلا، و از این عین اراده می کند جاریه را مستقلا. که گویا لفظ رو در هر معنا مستقلا به کار برده، محل بحث اینجاست آیا به این شکل استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا نه. این تحریر محل نزاع. مطلب دوم، اقوال در مسئله می باشد. اقوال مهم در مسئله پنج قول است. قول اول، استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن نیست عقلا، محظور عقلی دارد. این قول مرحوم آخوند است و مشهور اصولی. قول دوم، استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست لغتاً. قواعد علم لغت ما رو منع میکنه از این کار. قائل به این قول صاحب قوانین هست. قول سوم، استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است، آن هم به طور حقیقت مطلق. مطلقا در مقابل تفصیل‌های بعدی. قائل به این قول مرحوم امام امت برخی از شاگردان مدرسه نجف و باید گفت هذا هو الحق، که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است، حقیقت هم هست که مشکلی هم نیست. اینم قول سوم. قول چهارم، استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مفرد جایز است مجازن و در تثنیه و جمع جایز است حقیقتاً. اینم قول صاحب معالم. قول پنجم، استعمال لفظ در اکثر از معنا در کلام مثبت جایز نیست و در کلام منفی جایز است حقیقتا. اینم مربوط است به بعضی از علمای اهل سنت مخصوصا متأخرین. شد این پنج قول در مسئله که عرض کردیم اقوال مهمه و الا اقوال دیگر هم در مسئله وجود دارد. بعد از ذکر اقوال مرحوم آخوند وارد می شود سه قول از این اقوال رو نقل می کنند و ادله شونم مختصر اشاره می کنند. قول اول قول خود مرحوم آخوند است. می فرمایند استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، ممکن نیست و عقلا محال. در این مدعاشون یک دلیل اقامه می کنند. قبل از بیان دلیل ایشون مقدمه ای رو باید از مقدمه این است که استعمال لفظ در معنا یعنی چه؟ حداقل دو تفسیر و تعریف برای این مسئله شده است. تفسیر اول میگن لفظ علامت است برای اراده معنا، لفظ رو که در معنا استعمال میکنیم گویا یک علامتی رو ذکر کرده ایم، مطرح کرده ایم که از این علامت به یه واقعیتی رسیدیم. خوب دقت کنید، اگر ما بگیم لفظ علامت معناست، استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است، هیچ محضوری نداره. نه، فانی شدن علامت نمیشه، علامت در شی فانی نمیشه، او فانی شدن تفسیر دوم میرسید بشه. نه، غیر از فنا، فنا چیز دیگره، این علامته، یعنی این رو اطمینان داریم که این خط متمایل به سمت راست، این فلش متمایل به سمت راست، یعنی میگه راه بازه، ولی این شیء علامت برای اون هستش. حالا اجازه بدید فنا رو معنا کنیم، روشن میشه. صبر کنید، طبق این مبنا هیچ اشکال نداره یک لفظ در بیش از یک معنا استعمال میشه، به خاطر این که وجدانن ممکن است یک علامت دو واقعیت رو برای انسان مطرح. مثلا ببینید فردی داره به زبان عربی حرف میزنه، این تکلم او علامت است برای دو تا واقعیت، یک این که طرف لال نیست، میتونه حرف بزنه، دوم این که طرف به عربی مسلط، این دو واقعیت رو بهش رسیدیم از راه یک علامت. پس طبق این بیان استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز، چون لفظ علامت است برای معنا، ممکنه یه لفظ علامت بشه برای دو معنا، وجدانا محذور نبود. یک تفسیر. تفسیر دوم، تفسیر دوم که نظر مرحوم آخوند این تفسیر است، این است که می‌فرمایند استعمال لفظ در معنا تفسیرش این است که لفظ وجه و عنوان هست برای معنا، و اینقدر بین این دو ارتباط است که وقتی لفظ رو به کار میبریم، لفظ فانی میشود در معنا، صرف علامت نیست. لذا در وقت سخن گفتن، وقتی طرف کلمه ماشین رو به کار میبره، شما هیچ توجهی به حروف هجاش نداری، میم است و الف است و شین است و یه و نون، اصلا بینا توجه نداری. در ذهن شما اون معنا که وسیله نقلیه است تداعی میکنه. پس در حین سخن گفتن لفظ فانی در معناست، به شکلی که لفظ حلول میکنه در معنا، لفظ هیچ به ذهن نمیاد و این معناست که در ذهن مطرح است. این مقدمه بحث. حالا دیگه دلیل ایشون خیلی روشن، دقت کنید. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر استعمال، تفسیرش این باشد که در مقدمه گفتیم که لفظ فانی می شود در معنا، دیگه استعمال لفظ در دو معنا محال است. چرا؟ به خاطر این که شما وقتی لفظ را در معنای اول به کار بردید، لحاظ و تصور کردیم که لفظ عین فانی شد و حلول کرد در معنای جاریه، دیگه لفظی نداریم، لفظ در اون معنا فانی شد، دیگه لفظی نداریم که اون لفظ رو لحاظ کنید فانی شده در معنای دوم. و به عبارت اخرى لازمه حرف شما این است که یک لفظ به یک استعمال تصور بشود که این لفظ فانی شده در دو معنا، و این محال است. به مجردی که لفظ در معنای اول فانی شد دیگه لفظی نمیمونه که در معنای دومم فانی بشه. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال است. این توضیح حدود یک سطر از حرف مرحوم آخون. عبارت رو دقت بفرمایید.
وقتی توجه به معنا داشته باشیم بدونیم که لفظ در این معنا به کار رفته است، بعد لفظ وقتی معنا رو میدانیم لفظ در اون معنا فانی میشود. ولی وقتی نمیدونیم متوجه نیستیم مجمل لفظ، تا معنا رو متوجه شدیم باز همین فنا پیدا میشه. خوب دقت کنیم، ما که گفتیم قول سومینه که استعمال لفظ در معنا در اکثر از یک معنا جایز است، عقلا ممکنه، حتی با این تفسیر مرحوم آخون میکنیم، یعنی حتی اگه بگیم لفظ فانیه در معنا میشود هیچ اشکالی نداره در یک استعمال به یک لحاظ یک لفظ فانیه در دو تا معنا میشود، هیچ محدود عقلی هم پیش نمیاد. حالا بذارید حرف مرحوم آخون رو بفهمیم. الثانی عشر انه قد اختلف، علما اختلاف کردند فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، علما اختلاف کردند در امکان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا. خوب دقت کنید، تا زمان مرحوم آخون عبارت یعنی عنوان این بحث این بود قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنا واحد، لذا صاحب معالم و اینا به همین شکل عبارت آوردن. ولی مرحوم آخون دقت دارن میفرمان این بحث فرع بر بحث اشتراک نیست، چنانچه بعضیا خیال کردن فرعه، گفتن اگه کسی بگوید اشتراک ممکن نیست پس این بحث نسبت به او مطرح نیست. نه خیلی حرف نیست، اصلا این بحث ارتباطی به اشتراک نداره. استعمال لفظ در دو معنا، چه هر دو معنا، معنای حقیقی باشن چه هر دو معنا معنای مجازی باشن، چه یکی معنای حقیقی باشه یکی معنای مجازی باشه، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است یا نه، بحث عامه. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. حالا محل نزاع رو توضیح میدم. علا سبیل الانفراد و الاستقلال، ما از خارج توضیح دیم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا تارتن به عنوان استعمال لفظ در قدر جامعه اشکال نداره، ولی تارتن به عنوان استعمال لفظ در هر معنای مستقلن، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا به سبیل انفراد و استقلال، به ان یراد منه کل واحده، به این که اراده شود از اون لفظ هر یک از این دوتا معنا، کما اذا لم یستعمل الا فی، که گویا این لفظ استعمال نشده مگر در یک معنا، عین یک بار استعمال در جاریه، یک بار استعمال در ذهب مثلا مستقلا. حالا اختلف علما علا اقوال، که حد متوسط 5 قول هست. حالا وارد نقل اقوال و ادله اقوال میشن، ابتدا قول خودشون ده و دلیلشون رو مطرح میکنن. از هر این اقوال عدم و جواز استعمال فل فل اکثر عقلا، از هر اقوال این هست که جایز نیست استعمال در اکثر از یک معنا عقلا، به حکم عقل محال هست. و بیان این قول، استدلال به این قول اینه، ان حقیقت الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامه لاراده المعنى. میفرمان بدانید حقیقت استعمال، ما در مقدمه گفتیم نمی باشد مجرد قرار دادن لفظ را علامت برای اراده معنا. اگر لفظ علامت برای اراده معنا باشه، خب ممکنه از یک علامت شما دو تا معنا رو استفاده بکنید، یک علامت علامت برای دو شیء باشه، ولی استعمال چنین نیست، بل جعل بود، بلکه استعمال قرار دادن لفظ است، وجهن و عنوانن لفظ، لفظ میشه وجه و عنوان برای این معنا، تحت قالب میشه برای این معنا، بل به وجه نفسو، بلکه لفظ به وجهی خود معنا میشود، اصلا فانی در معنا میشه دیگه، انسان به لفظ توجه نداره. لذا شما بسیاری از موارد میبینید طرف به رفیقش میگه ای ظالم، ازش بپرسی اصلا ظالم چجوری نوشته میشه، که من نمیدونم، اصلا این ظالم رو نمیتونه تو ذهنش بیاره خود یه قالب و کلیشه رو، اصلا توجه به این قالب نداره، ظالم با ذه نوشته میشه، با ظال نوشته میشه، با ذات نوشته میشه، با تازای، اصلا نمیدونه، لذا اصلا توجه به کلیشه نداره، توجه به اون واقعیتی داره که از این لفظ استفاده میکنه. پس بل به وجه نفسو، بلکه به یک وجه لفظ خود معنا میشه، که انه الملقا، گویا خود معنا رو به طرف القا کرده، ولذا یسری الیه قبولو و حسنو. شاهدی میارن که از خالی توضیح ندیم، میفرماین لذا سرایت میکند به لفظ حسن و قبه معنا، الفاظ که حسن و قبه نداره، ولی اونقدر معنای الفاظ حسن و قبه و زیبایی و زشتیش به لفظ هم سرایت میکنه. لفظ امام امت به کسی میگه، انسان رحمت از خودم رعفت عطوفت به دلش میاد. کلمه ایالات متحده امریکا رو کسی مطرح میکنه، انسان جناعت و زشتی و پستی از لفظ به ذهنش میاد، با حالی که الفاظ که زشتی و حسن و قبه ندارن. این حسن و قبه معناست که به لفظ سرایت میکند، به شکلی که لفظ فانیه در معناست، لذا سرایت میکند به لفظ. خب به خاطر اینکه باز اونا واقعیت که زشت نمیدانند، اینم نسبیه دیگه، واقعیت رو زشت نمیدانند. کلمه صدام رو پیش بعثی ها مطرح کنید خوششون هم میاد، برای ما یکی از زشت‌ترین، نه حسن و قبه نسبیه، حسن و قبه معناست بلاشد، این معنا، این واقعیت در نزد ما حسن نیست، قبیح قبه لفظ هم سرایت نیست، همین واقعیت در نظر یک کسی که حسنه از این لفظ حسن برداشت میکنه. تفاوتی نمی کنن. الایال واقعیت همینه. لذا یطبی الی ولو حسن قبل نسبی سرایت می کند به لفظ حسن قبل معنا کمال آره ولا یکاد و یمکن. از اینجا اصل دلیل رو شروع می کنن. حالا که می فرماین لفظ فانیه در معناست ولا یکاد و یمکن، دیگه ممکن نیست جعل و لفظ کذالک وقتی لفظ وجه و عنوان برای معنا باشد ممکن نیست جعل بشه لفظ وجه و عنوان الا لمعنى واحد. در یک استعمال لا محال لفظ عنوان برای یک معنا میشه، فانی برای یک معنا میشود. ضرورت ان لحاظه و هاکذا، ضرورت این که لحاظ این استعمال و لفظ رو این چنین در اراده معنا. شما اگر مرادتون از استعمال این است که این لفظ فانی و معدوم و مندک که در این معنا می شود، دیگه ینافی لحاظه کذلک فی ارادت الاخر منافات داره با این که این لفظ لحاظ بشود این چنین، یعنی فانی در معنا در یک اراده دیگر در یک معنای دیگر. دیگه محال است که در یک استعمال در یک آن این لفظ هم فانی بشه در معنای اول هم فانی بشه در معنای دوم. حیث ان لحاظه کذلک، حیث این که تصور کردن اون لفظ را این چنین، لا یکاد و یکون نمی باشد مگر به تبع لحاظ معنا فانیان فی اون لفظ فانی در اون معنا می شود. بناء وجه در ذل وجه، بناء عنوان در معنون که مرحوم مظفر برای اینا مثال خوبی میزنه، مثال آینه و شخص میزنه. انسان تو آینه وقتی نگاه میکنه با نمیخواد به خود آینه نگاه کنه، میخواد خودشو در آینه ببینه، به جوری که این آینه که وجه برای خودش هست فانی در اون میشود، ابدا توجهی به خود آینه نداره. مقدار چقدره، مساحتی چقدره، ساخت کجاست، ابدا به اینا توجه نداره، میخواد شکل و قیافه خودش رو در این آینه ببینه. لذا اون رؤیت در آینه بناء وجه در ذلوت و عنوان در معنون میشود. و معه کیف یمکن، حالا که لفظ اینجوری فانیه در معنا شد چگونه ممکن است ارادت و معنا آخر معه کذلک، لفظ فانی و معدوم در این معنا شد. البته معدوم یه مقدار مسامحه، لفظ فانی در این معنا شد، چطور میشه دیگه لفظی نداریم که لفظ دوباره فانی در معنای دیگه بشه؟ کیفه یمکن اراده معنای آخری با این معنا کذلک در استعمال واحد، فرض اینه که یک استعمال، اگه دو استعمال نور اشکال نداشت، مع استلزامی به لحاظ آخر با این که مستلزم لحاظ دومی رو غیر لحاظ اول در اون حاله. شما میگید یک بار لفظ فانی در جاریه شد به یک استعمال، دیگه لفظی نمونده که دوباره به یک شکل دیگه فانی در معنای دیگه بشود، این محاله. و به جمله خلاصه میفرمایند لا یکاد و یمکن، ممکن نیست به حال استعمال واحد در حال یک استعمال لحاظ و وجهن، ما لحاظ کنیم لفظ را وجه و عنوان برای دو معنا و فانی در اسمین، لفظ فانی در دو معنا باشه، الا ان یکون اللاحظ احول العینان. مرحوم آخون می فرماین یه فرشی علمی خلاصه به طرف مقابل، مگر این که اون کسی که لاحظه است چشمش چپ باشه. آدم هایی که چشمشون چپه یه چیز رو دو چیز می بینن، اگر چشمش چپ باشه خب بله یه لفظ رو دو تا لفظ می بینه، بعد چون دو تا لفظ می بینه در یک آن یه لفظ در یک معنا فانی می کنه یه لفظ در معنای دیگه فانی می کنه. بله؟ بعد دیگه بازم دو لفظ در دو معنا شده، الا اینکه لاحظ احول العینین باشه. خلاصه می فرماین روشن شد با این توضیح ما امتناع استعمال لفظ مطلقا، ممکن است امتناع عقلی داره استعمال لفظ مطلقا، مطلقا یعنی مفرد باشد یا غیر مفرد تسمیه و جمع باشد در اکثر از یک معنا، استعمال به نحو حقیقت باشد یا به نحو مجاز باشد، یا اون معنا معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی باشد. وقتی استحاله عقلی شد دیگه تفاوتی در مسئله نمی کند. ولو لم تناه، اشاره به قول صاحب قوانین و صاحب معالمه که خواهد آمد. و صلی الله علیه و آله و صحبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دلیل اینکه جلسه 42 درس استاد بزرگوار جناب حاج آقای مردی ضبط نشد، لذا جزوه درس جهت عدم نقصان بحث قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در امر 12 در این مطلب بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائز است یا نه. کلام در مطلب دوم به اینجا رسید که مرحوم آخوند با یک دلیل ثابت کردند که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا ممکن نیست. قول دومی در مسئله است از صاحب قوانین. ایشان فرمودند استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا ممکن است، ولی طبق قوانین وضع و لغت جائز نیست. مرحوم آخوند دلیل ایشان را ذکر می کنند و از این دلیل جواب می دهند. البته چون کلام ایشان با بخشی از مدعای صاحب معالم ارتباط دارد، ابتداءً قسمتی از کلام صاحب معالم را اشاره می کنند و سپس نظر صاحب قوانین را ذکر می کنند. صاحب معالم قسمتی از نظرش این است که می فرماید استعمال لفظ در بیش از یک معنا در مفرد جائز است مجازم. دلیل صاحب معالم این است که صاحب معالم می فرماید هر لفظی وضع شده برای معنا با قید وحدت، یعنی وضع مثلا لفظ ساعت را وضع کرده برای این معنا فقط لا قید. حال که شما یک لفظ را در دو معنا استعمال کردید، یعنی قید وحدت را کنار گذاشتید، پس در نتیجه استعمال کردید لفظی را که وضع شده بود برای کل، یعنی معنا با قید وحدت، این لفظ را استعمال کردید در جزء، یعنی معنا بدون قید وحدت، و استعمال لفظ کل در جزء مجاز است. صاحب قوانین آمده و این نظر را تعدیل کرده به این بیان که ایشان فرموده است که دلیلی نداریم برای اینکه وحدت قید موضوع له و قید معنا باشد. هیچ واضعی به این مسئله تصریح نکرده، ولی مطلبی که هست این است که وحدت ظرف است برای معنا. به این بیان که واضع وقتی میخواست لفظ را برای معنا وضع کند، در ظرف و در حالتی بود که فقط همین معنا را مد نظر داشت، پس این مقدار مسلم است که در حالت وضع همین معنا فقط مد نظر بوده، و حالا ما که می خواهیم لفظ را در معنا استعمال کنیم باید پیرو واضع باشیم. هر قید و یا هر حالت و ظرفیتی که واضح در آن حالت و ظرفیت بوده است، ما در استعمال باید آن حالت را لحاظ کنیم چون پیرو واضحی، درست مثل احکام شرعیه. مگر شما نمیگویید که احکام شرعیه توقیفی هست؟ یعنی چون ما پیرو شارعیم، حکمی که شارع بیان کرده باید قید و ظرف آن حکم را ما رعایت کنیم. در استعمال هم مطلب همین است. مستعمل پیرو واضح است و وضع او را به کار می برد. پس باید هر قید و حالت و ظرف وضع را مراعات کند. واضح لفظ را در این معنا وضع کرد در حالی که یک معنا را مد نظر داشت. پس ما هم طبق قانون طبعیت باید لفظ را در حال وحدت معنا استعمال کنیم، و اگر لفظ را استعمال کردیم در حالتی که معنا دوتا بود یا بیشتر، حالت وحدت معنا را شکستیم و این قانون را به هم زدیم، لذا کارمان خلاف قانون وضع و لغت است. مرحوم آخوند از این کلام صاحب قوانین جواب می دهند. جواب این است که می فرمایند ما به وجدان که مراجعه می کنیم، آنچه که وجدان و قانون طبعیت حکم می کند این است که چون ما در حال استعمال پیرو واضعیم، هر قیدی را که واضع در وضع اشتخالت داد و یا هر شرطی را که مطرح کرد قبول داریم که باید رعایت کنیم، ولی وجدان حکم قطعی می کند که حالت و ظرفیت وضع مراعاتش لازم نیست. مثلا اگر واضعی لفظ ماشین را وضع کرد برای معنا در حالی که ایستاده بود، آیا کسی می تواند بگوید که در استعمال لفظ ماشین حالت ایستاده بودن مراعاتش واجب است و فقط وقتی میتوانی کلمه ماشین را به کار ببری که ایستاده باشی؟ پس نتیجه میگیریم که حالت و ظرفیت وضع مراعاتش لازم نیست. و شما گفتی وحدت معنا یک حالت و ظرفیت وضع بوده، لذا هیچ عیبی ندارد که این حالت و ظرفیت را ما رعایت نکنیم و لفظ را در دو معنا استعمال کنیم. مرحوم آخوند بعد از کلام صاحب قوانین وارد می شوند در ذکر کلام صاحب معالم. صاحب معالم فرموده است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در مفرد مجاز است و در تثنیه و جمع حقیقت است. پس صاحب معالم دو مدعا دارد. مدعای اول این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در مفرد جائز است ولی مجاز است. دلیل ایشان را در کلام صاحب قوانین توضیح دادیم. ایشان می فرمایند واضع لفظ را وضع می کند برای معنا با قید وحدت. حال که شما لفظ را استعمال کردیم در دو معنا، یعنی از موضوع له قید وحدت را انداخته ایم، در نتیجه لفظ وضع شده برای کل را در جزء استعمال کردیم و این استعمال مجازی است به علاقه کل و جزء. مرحوم آخوند از این مدعا دو جواب مطرح میکنند. جواب اول، ایشان میفرمایند این مدعای شما بلا دلیل است. آنچه که وجدانن در باب وضع داریم، وضع لفظ است برای معنا. اگر قید وحدت جزء معنا باشد، باید در طول تاریخ حداقل یک واضع به این مسئله تصریح کرده باشد، در حالی که احدی از واضعین این مسئله را ذکر نکردند. پس معلوم می شود که قید وحدت جزء معنا نمی باشد. قبل از بیان جواب دوم، مقدمه کوتاهی را عرض می کنم. مقدمه این است که در منطق و فلسفه ثابت شده که اگر شیء و وجودی بود که یک جا به شرط شیء بود و یک جا به شرط لا بود، بین این دو وجود تباین است. مثلا میگوییم نماز ظهر دو رکعت است به شرط زمینه دو رکعت، این به شرط شیء است. یا نماز صبح دو رکعت است به شرط اینکه رکعتی دیگر زمینه‌اش نشود، این به شرط لا است. وجدانن بین این دو وجود تباین است. جواب دوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند برفرض که قید وحدت جزء معنا باشد، وقتی شما قید وحدت را انداختی و لفظ را در اکثر از یک معنا به کار بردید، این استعمال شما مباین با وضع واضح است. ارتباط کل و جزء با هم ندارند تا استعمال مجازی درست شود، به خاطر اینکه معنا با قید وحدت به شرط شیء است و حال که این معنا دوتا شد، می شود معنا بدون قید وحدت که به شرط لاست. و در مقدمه گفتیم که به شرط شیء مباین است با به شرط لا. وضع شما به شرط شیء بود و استعمار به شرط لا بود و این دو با هم کل و جز نیستند، بلکه دو واقعیت متباینند. پس استعمال مجازی به علاقه کل و جز وجود ندارد، بلکه استعمال تباینند. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.